من زبان فارسی با تو شور عشق را بهانه می کنم، دردهای خیش را ترانه می کنم، با تو تیر در کمان آرشم، با تو پاکی و نجابت سیاوشم، با تو مادرم به من شیر داده است، درس دوستی جنگل و کویر داده است، با تو من شعر شکرین حافظم، روح سعدیم در تمام دهر نافذم، با تو هر غزل ناگهان ترانه می شود، با تو شعر و شور رسم عاشقانه می شود، با تو من تمام بی تو ناتمام می شوم، با تو صد کلام یک کلام می شوم، جاودان بمان پناه آخرین من، ای تو بهترین تو بهترین تو بهترین من، شعله رها از تهران.
شنونده ارجمند با نام رحیمی از کاشان برام پیامک فرستادند و استقبال کردن از اون غزل زیبای شهریار علی همای رحمت. در یک فرازی از این غزل شهریار اتفاقا یک تضمینی از غزل حافظ رو میاره، خیلی هم زیبا میگه که چه زنم چنای هر دم ز نوای شوق او دم، که لسان غیب خوشتر به نوا زدین نوار.
سلام علیکم، روز فرهنگ ادب فارسی بر تمام فرهنگ دوستان مبارک. آشنایی استاد شهریار به ردیف موسیقی، آشنایی به علوم زمان خودش، ایشان رو یکی از فرهیخته ترین و بهترین شاعران تاریخ غزل سرای ایران قرار داد، بدون تردید و بدون اغماز بهترین شاعر و غزل سرای معاصر استاد شهریار هست. نادر شکیبا اصفهان.
بیت از شعر استاد رو میخواستم تقدیم کنم. گر از این چاه طبیعت که جهان من و تو، به درائین جهان جمله از آن من و تو. بیت آخرش که استاد شهریار هم تخلصش آورده. شهریارا چه کنی سحر بیان باز عیان، که عیان است جهاج است بیان من و تو.
ما تا این لحظه بسیاران با شما از شعر سخن گفتیم، اما ادبیات پارسی فقط به شعر محدود نمی شود و باید از نثر هم نام برد. نثر پارسی را از لحاظ سبک و شیوه به چند دوره تاریخی می توان تقسیم بندی کرد. دوره سامانی که از حدود قرن سوم هجری قمری آغاز می شود و نمونه ای از این سبک را که ساده و موجز و بی صنعت بوده را در تاریخ بلعمی می توان دید. دوره دوم دوره غزنوی و سلجوقی اول که قرن چهارم و پنجم قمری را شامل می شود و ویژگی آن کاربرد بسیار واژگان عربی در نثر پارسی بوده است. از نمونه های این عصر می توان به تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه اشاره کرد. دوره سوم دوره سلجوقی دوم و خوارزمشاهیان است که سبک آن نثر فنی و استفاده از موازنه، سج و تکلف در صنایع بدیعی در نثر بوده است، مانند مقامات حمیدی و مرز با نامه. دوره چهارم دوره نثر صنعتی و تکلفات بدیعی که از قرن ششم آغاز شده و تا قرن دوازدهم ادامه داشته است. در این دوره نثر پارسی به دلیل واژه‌های مشکل عربی و اصطلاحات بسیار علمی دشوار و دیریاب شد. باب الالباب محمد اوفی و تاریخ جهانگشای جوینی نمونه های این نثر هستند. دوره بازگشت ادبی که در فاصله قرن 12 و 13 شکل گرفته و دوران تقلید از نثرهای گلستان و تاریخ بیهقی بوده است، نیز مانند منشآت قائم مقام فراهانی. اما دوره بعدی دوران ساده نویسی است که از قرن 13 آغاز شد و رسانه‌های ملکم و ترجمه حاجی بابای اصفهانی نمونه‌هایی از نثر این دوره هستند، یعنی دوران ساده نویسی. صحبت از نثر پارسی شد و در این لحظات شما رو دعوت میکنیم شنونده بخشی از متن زیبای تاریخ بلعمی باشید، با این توضیح که تاریخ بلعمی ترجمه ای از کتاب تاریخ پیامبران و پادشاهان یا همان تاریخ طبری مشهور است که علی ابن ابو علی محمد ابن محمد بلعمی نگاشته. بخشی از این کتاب ارزشمند رو با صدای دوست عزیزم محسن حکیم معانی نویسنده و گوینده بشنوید.
و اندر خضر چندین اختلاف است و اندر موسی کس اختلاف نکرد که موسی بن عمران است و به طلب خضر شد تا از او علم آموزد و آن خضر آن بود که به وقت ابراهیم بر مقدمه ذوالقرنین بود. سبب این طلب کردن موسی مر خضر را آن بود که خدای تعالی موسی را بفرمود از پس غرق شدن فرعون که بنی اسرائیل را موعظت کن و از نعمتهای منشان آگاه کن تا شکر کنند، و موسی و هارون مر بنی اسرائیل را موعظت همی کردند که خدای تعالی ایشان را از فرعون و از قبطیان برهانید و ملکی مصر مر ایشان داد به میراث و دین داد فاضلتر همه دینهایی که پیش از ایشان بود و کتاب داد چون تورات بهترین کتابها که پیش از آن بود و پیغام برداد و نبوت اندر بنی اسرائیل بنهاد، چنان که خدای گفت و قد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین، یعنی علما و زمانهم. پس اندران مجلس ایشان را پند همی داد و نعمتهای خدای بر ایشان یاد همی کرد و سخنانی همی گفت از علم و حکمت چنان که خلق اندر او متحیر شدند. پس مردی بر پای خواست از میان مردمان و موسی را گفت یا کلیم الله، بر روی زمین خدای عز و جل را بنده ای هست از تو عالمتر و از تو داناتر. موسی ندانست، گفتا نپندارم که امروز کس هست از من داناتر که خدای عز و جل او را آن علم داد که مرا داد. خدای تعالی همان در ساعت بدو وحی کرد، گفتا یا موسی، مرا اندر زمین بنده ایست از تو داناتر و نام او خضر است. گفت یا رب کجاست؟ گفت اندر میان دو دریا، در آنجا که آب دو دریا یکی شود و یکی دریای بزرگ شود. گفتا یا رب مرا دلیل ده تا بروم و از او علم آموزم. خدای تعالی گفت طعام تو را دلیل کردم.
این متن به درد داستان نویس ها میخوره. خود محسن حکیم معانی هم از اون منظری که زبان براش خیلی اهمیت داره توی داستان هاش، اگرچه به سمت شعر هم الان کوچیده، اما خیلی به داستان نویس ها میتونه کمک کنه. این کتاب رو با همین صدا میتونید در روی ایران صدا هم گوش بدید به صورت یک کتاب صوتی، امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. اما در روز شعر و ادب پارسی سعی میکنیم در این ویژه برنامه ققنوس میزبان اهالی ادبیات باشیم. فرشته احمدی از اوایل دهه 80 فعالیت ادبی خودش رو آغاز کرد. اولین کتاب او با عنوان بی اسم، داستانی برای کودکانه. در سال 1383 اولین مجموعه داستان او به نام سارای همه منتشر شد. داستان تلویزیون از این مجموعه، داستان تلویزیونی از این مجموعه جزء به داستان‌های برگزیده یکی از جشنواره‌های مهم در سال 1384 بود. او تا این لحظه دو رمان منتشر کرده. نخستین رمان او پری فراموشی، تندیس کتاب برگزیده کتابفروشان رو در جایزه روزگاری در سال 1308 دریافت کرده. اینک خانم فرشته احمدی همراه ما هستند، ما میزبان حضور صدای ایشان هستیم. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به ققنوس خانم احمدی عزیز.
ممنون از شما. منم سلام میکنم به شما و شنونده های این برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم احمدی، ما پیش از شما با یک شاعر سخن گفتیم، با آقای بدی، و کمی در مورد این گفتگو کردیم با هم که البته خیلی کوتاه بود، به دلایلی که چرا به شعر معاصر فارسی، منظور از شعر معاصر شعر امروز و به دقیقه اکنونه، اینقدر در دنیا کمتر شنیده میشه. برخیش حالا ممکنه معطوف به ترجمه باشه، برخیش ویژگی های خود زبان فارسی باشه، برخیش اصلا نوع مواجهه مردمان با این قضیه است، اما در مورد داستان به نظر میرسه که ماجرای کمی متفاوته و داستان ما یه کمی آشتی تر هست با جهان، یه کمی مترجمان به سمت ترجمه داستانهای ما میرن. شما چطور میبینید داستان امروز ایران رو در آینه جهان؟
من فکر میکنم خیلی متفاوت نیست دوزای شعر و داستان. درسته اون نکته که در مورد ترجمه فرمودین حتما درسته و به هر حال همیشه از همه زبانها ترجمه کردن شعر به زبان دیگه کار دشوارتری بوده، ولی به نظر من مهم خیلی نیست که دشوار متنی که قرار ترجمه بشه یا نه، مهم انگیزه اون زبان مقصده که چقدر انگیزه داشته باشه برای اینکه چیزی رو به زبان در واقع اون کشور یا اون به زبان اون مردم ترجمه کنه.
بله.
این انگیزه از کجا میاد واقعا؟ ما چرا فکر میکنیم گوتر رو با تمام دشواریش، جویس رو با تمام دشواریش باید به فارسی ترجمه کنیم؟ چرا؟ یعنی این که به نظر من ادبیات به تنهایی این بار سنگین رو به دوش نمی کشه، به تنهایی خودش رو نمیتونه مردم دنیا رو قانع کنه که ما رو ترجمه کنید و ما رو بخونید. یک کاریه که کلیت یک جامعه ای داره انجامش میده، در واقع مردم یا کلیت یک جامعه ای برای کل جهان مفهومی رو برای صادر میکنن که ما فرهنگی داریم که قابل ارائه است، قابل خوندن، اهمیت داره. و چرا مثلا فردوسی و خیام رو میشناسن؟ یعنی چند وقت پیش با کسی صحبت بود از اینکه چقدر دنیا در موقع ادبیات ما رو میشناسه، من میگم هر چقدر هم که حرف این زده بشه که بخشی از ادبیات معاصر ما ترجمه شده، ولی هنوز که هنوزم با هر کدومشون که صحبت کنیم فقط اسم فردوسی و خیام رو شنیدن. یعنی اینکه واقعا ادبیات دوره مدرن ما، نه فقط معاصر امروز، ادبیات این 100 ساله ما در واقع خیلی خیلی
محجوره،
محدود و کم معرفی شده. دلیلش هم عدم وجود ارتباطات دو جانبه است در واقع.
آها، یعنی دلیلش دلیل بیرونی، اصلا دلیل درونی نداره به نظر شما؟
دلیل درونی هم حتما داره، یعنی اینکه اون دلایل درونی بعداً در واقع شناسایی میشن که آیا وقتی ترجمه شدن خونده شد مورد توجه قرار گرفت.
مثلا نمیتونه دلیلش این باشه که آیا
دنیا مثلا هم خوانی داره، قابل رقابت با ادبیات روز دنیا هست یا نه. ولی دلیل اصلی اینه که به نظر من همه کشورهای دیگه ای که در سطح منطقه مثل ما هستن و الان ادبیاتشون داره تلاش میشه برای ترجمهش، یه نیروی عظیمی از نظر اقتصادی پشتشه که تصمیم گرفته شده که این ادبیات ترجمه بشه. تو نمایشگاه کتاب یکی دو سال پیش ترکیه با 500 تا کتاب ترجمه شده به انگلیسی تو نمایشگاه حضور داشت و ایران با 3-4 تا کتاب.
بله.
این کمیتی که در واقع اون موقع دنیا رو مجبور میکنه به اینکه این آثار خونده بشه، خوب بعد با ایدئولوژی های مختلف با نگاه های مختلف ارائه بشه و بعد تازه قضاوت بشه. به نظر من این اختلافی جزئی که شما قائل شدید به اینکه باز داستان ما تا حدودی ترجمه شده و شعر ما نه، من فکر میکنم اینقدر محدوده و کمرنگه که میشه واقعا به دیده اقماس بهش نگاه کنیم و فکر کنم راه زیاد و طولانی داریم تا وقتی که بتونیم وارد این بازی ادبیات بشیم. جاهایی هم که در واقع داستان‌های از ایرانی‌ها رفته توی مسابقه‌های مطرح شده یا توی جهان، مثلا اینقدر تحت تاثیر سیاست حاکم به منطقه بوده که بازم همیشه ما دچار تردیدیم که آیا اون کتاب یا اون نوع ادبیات به دلیل ارزش‌های ادبیش الان توی دنیا داره بهش توجه میشه یا فقط صرفاً به دلیل غیرعادی بودنش. بله. و نگاه سیاسیش. من فکر میکنم چیزی که کمک خواهد کرد به ما اول کمیت حتی نکیفیت.
بله.
اونقدر زیاد آثار ترجمه بشه به زبانهای متعدد و متنوع و آزیاد که تازه وارد اون بازی بشیم که بشه قضاوتش کرد، قضاوتمون کرد و ببینیم کجای کار ایستادیم واقعا.
خب یکم پدیدارشناسانه به سوال من نگاه کردید و خیلی هم خوب بود، سپاسگزارم. یک کمی برگردیم به کارهای خود شما، چه در پیش رو دارید؟ قرار هست که چه اتفاقی بیفته از این به بعد در کار شما؟
خب من همیشه
این رمانی در دست دارید، داستانی در حال نوشتن هستید؟
در طول در واقع کار حرفه‌ایم داستان کوتاه‌هایی می‌نویسم و موقعش که برسه در واقع از بینشون جدا می‌کنم و اگر بکنم الان میتونن اون داستان ها از نظر فرمی یا مفهومی یا هر چی توی یک مجموعه قرار بگیرن، یه مجموعه جمع جور بکنن. همیشه داستان کوتاه‌هایی رو در دست نوشتن و مرتب کردن اینا دارم که بعدا در واقع تبدیل به مجموعه داستان مستقل خواهند شد. غیر از اون هم بعد مدت طولانی که روی رمان دارم کار میکنم و خیلی امیدوار بودم که امسال در واقع دیگه ببندم پروندهشو و تمومش کنم. مقدار زیادی گرفتاری های شغلی مانع بود، نمیدونم. به هر حال
به طور
حال و نیمیه که توی کتاب فروشی خودمون مشغول به کار شدم و این جریان 6 ماهی که درگیر موضوع کرونا شدیم خیلی از نظر زمان کاری در واقع من درگیر شد و کمی دور شدم از این فضا. امیدوارم به هر حال این دوره رو هم بگذرونیم و بتونیم دوباره با فراغ بال بیشتری به ادبیات بپردازیم.
به امید خدا. و فکر میکنم که حالا شما به عنوان نویسنده میگید که من همداستان هستید یا نه، فکر کنم از پس این روزها کلا کرونا خودش رو خیلی تحمیل کنه به فضای ادبیات، به ویژه ادبیات داستانی. برخلاف سایر اپیدمی ها که در گذشته نمود خیلی جدی تو ادبیات داستانی نداشتن، این یکی خیلی متفاوت خودش رو به فضای ادبیات تحمیل میکنه. با من همداستانی؟
والا همین الان هم در واقع میبینیم نمودش.
بله دقیقاً.
توی جایزه ارغوان که خیلی هم تلاش کردن برگزار کنندگانش که به صورت حضوری برگزار بشه و نشد بخاطر کرونا، داور بودم حدود 300-400 تا داستان خوندم و خیلی چون زمان ددلاین فرستادن داستان در واقع اسفند و فروردین و اینها بود و وسط همین ماجرای کرونا بودیم، خیلی از داستان‌ها در واقع پیشاپیش درگیر این موضوع بودن و اصلا دور نبودن از این فضای اپیدمی و
بسیار
بیماری. فکر میکنم در آینده حتما باز نگاه های متنوع‌تر و عمیق‌تری خواهد وجود خواهد داشت.
سپاسگزارم از شما.
ادبیات فکر میکنم توی
سایر هنرها هم بله
حتما موثره و بله تو ایران هم که تاثیرش حتما خیلی
خیلی گفتگوی جذاب بود، خیلی پیشنهاد دهنده صحبت کردید. متشکرم از شما بانو، سپاسگزارم. عرضی تندرستی میکنم برای شما. شاد و پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
منم خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. خب شنوندگان ارجمند برنامه ققنوس، در ایستگاه داستان نویسی هستیم و میخواهیم دل بدهیم به داستانی که نویسنده اون رو بسیار میشناسیم، با نوع نگرشش بسیار آشنا هستیم و همینطور با آن کسی که این داستان ها رو خواهد خوند. داستان جلال رو بشنوید، جلال آل احمد رو، بخشی از مدیر مدرسه رو خواهید شنید که اونم داستان زیباییست، با صدای علی عمرانی.
روز سوم بازم صبح اول وقت مدرسه بودم. هنوز از پشت دیوار نپیچیده بودم که صدای جیغ و داد بچه‌ها به پیش بازم اومد. تند کردم. از در حیات که رفتم تو، دیدم 5 تا از بچه‌ها توی ایوون به خودشون میپیچیدن و ناظم ترکی تو دستش گرفته بود و به نوبت به کف دستشون میزد. خیلی هم مقرراتی و مرتب این کارو میکرد. به هر کدوم 2 تا چوب میزد و عین ماشین دوباره کارشو تکرار میکرد. صف همه کلاس‌ها توی حیاط واستاده بودن و این مسابقه کتک خوری رو تماشا میکردن. بچه‌ها التماس میکردن، گریه میکردن، اما جرأت هم نداشتن دستشون رو جلوی ناظم دراز نکنن. عادتشون شده بود. فقط 2 تا از بچه‌ها که گنده‌تر بودن، جیغ و داد دروغی میکردن و اوضاع رو شلوغ کرده بودن. یکیشون با چنان مهارتی دستش رو از زیر چوب در میبرد و جا خالی میداد که حظ کردم. لابد همینم آقا ناظم رو عصبانی‌تر کرده بود. اما این میون یکی از بچه ها اونقدر کوچیک بود که مونده بودم چطوری چوب روی دستش جا میگیره. نشونه گرفتن همچین دست کوچیکی غیر ممکن بود. نزدیک بود داد بکشم و با لگد بزنم ناظم و پرت کنم اون طرف، اما جلوی خودم رو گرفتم. ناظم پشتش به من بود و منو نمیدید، اما همچی که از در مدرسه وارد شدم زمزمه‌ای توی صفها افتاد. یه مرتبه به صرافت افتادم که من الان مدیر مدرسه‌ام و در مقام مدیریت مدرسه به سختی میشه ناظم و کتک زد، اونم جلوی روی اون همه بچه. این بود که خشممو فرو خوردم و آروم از پله‌ها رفتم بالا. ناظم تازه متوجه من شده بود، سلامش توی دهنش ماسید. در همین حین دخالتم کردم و خواهش کردم این بار همشون رو به من ببخشه. نمیدونم چه کار خطایی کرده بودن که ناظمو تا این حد عصبانی کرده بود. دیر اومده بودن، سرشونو با ماشین نزده بودن، یا توی گوششون چرک بود. شایدم یخه سفید نداشتن، یا مداد رفیقشونو بلند کرده بودن، یا مثل همیشه دوشک صندلی اتوبوس محله رو تیر انداخته بودن. البته بعدش ناظم اومد جلو و توضیح داد که چی کار کردن و اصلا به طور معمول چه کارها میکنن. اما دستون پسر اونقدر کوچیک بود و صورتش چنان شباهتی به گربه داشت و عشق میریخت که چیزی نمونده بود دوتا کشیده بزنم بیخ گوش ناظم و چوبش رو توی سرش خورد کنم.
همچنان این قصه زیبا از جلال احمد رو با همین اجرای زیبا میتونید در فضای ایران صدا کامل و خوب بشنوید به عنوان یک فایل صوتی از یک کتاب شنیداری. با ما همراه باشید، بخش پیش رو سیمرغ خواهد بود.
سیمرغ
به روال همه پنجشنبه ها که با موضوع پاسداشت زبان پارسی با دکتر امینی هم کلام می شدیم، امروز هم ایشون رو در بخش سیمرغ خواهیم داشت. آقای دکتر اسماعیل امینی امروز درباره تظاهر به فضل و سواد و غیر عادی حرف زدن با ما صحبت خواهند کرد. امیدوارم که بتونیم صدای ایشان رو بشنویم. از اون ماجراهایی است که خیلی گریبانگیر ما رو گرفته، یعنی گریبان ما رو گرفته و گریبانگیر ما شده، به شکل حرف زدن و سخن گفتن برخی از این سلبریتی ها و چهره های مشهورمون میتونیم اشاره کنیم و خیلی های دیگر که حالا بیشتر و دقیق تر در بیان دکتر اسماعیل امینی میشنویم. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده ققنوس.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای محمدیان عزیز و خدمت شنوندگان محترم.
خیلی مراقب خودتون باشید، اون که روی خیابون جایی هستین انگار.
من تو خیابون هستم ولی خب جای خلوتیه.
آره اون موبایلتون رو فقط نزنن، خیلی مراقب باشین.
نه موبایل ارزون قیمته، کسی نمیگیره.
اون گرونه رو پس نگه دارین، مراقبش باشین. آقا امروز قصد داریم که در مورد عجیب و غریب حرف زدن و برخی تظاهرات به فضل و سواد و اینها با شما گفتگو کنیم. به گوش جان میشنویم.
عرض میکنم یه بخشی حالا مال کساییه که مثلا ناشی ان. فرض کنید مثلا میخوام بگن که من انگلیسی بلدم یا مثلا زبان فرانسه بلدم، این طلبه های جوان مثلا میخوام بگن که من خیلی خوب عربی بلدم، یه بخشش مال اینه که حالا اون قابل اغمازه. ولی یه بخش دیگرش بعضی از این آدم های باسواد مثلا استادا و اینها با اون چیزی که متداول مردم به کار میبرن یه جور انگار میخوان ستیزه کنن. فرض کنید مثلا عموم مردم میگن عطر، اینا میگن عطر. مثلا همه فرض کنید که هزار میگن، اون میگه هزار. بعد تازه بعضیا براشون تئوری هم در آوردن، مثلا گفتن که اگه بگیم هزار به معنی بلبل، اگه بگیم هزار به معنی عدده، در حالی که دوتاش یه لغته ها.
بله
هیچ فرقی نداره. میدونید توی لهجه‌های محلی ما هنوز بعضی از مردم هزار میگن، بعضی هم خب توی بعضی از شهرها هزار میگن.
الان اینم جزء منفیاست یعنی به نظر شما؟ یه جوری خودنماییه.
اینکه از خودش کسی قانون در بیاره بگه اگه بگیم هزار به معنی مثلا هزار دستان یعنی بلبل، بعد بگیم هزار، خب هر کی اونجوری که متداوله حرف میزنه دیگه. ببین مثلا فرض کن عموم مردم مثلا میگن اهل بیت.
آها
این میخواد بگه که من متمایزم، میگه اهل بیت. ببین این خوب نیست به نظر من، یعنی مقابله کردن با تداول اون چیزی که مرسومه خوب نیست، برای اینکه اون آدمی که میشنوه فکر میکنه که داره غلط حرف میزنه، احساس میکنه که مثلا از این استاد جا مونده. مثلا همه میگن آسمان، خب این چون حالا یه استاد ادبیات شده یا مثلا استاد زبانشناس شده میگه آسمان، خب همه وقتی میگن آسمان. سلیقه‌ای
آقای امینی نیست؟
چی؟
این بحثه خورده سلیقه‌ای نیست، مثلا میگه آسمان، خب خیلی ممکنه میگن آسمان دیگه، یه جاهایی آخه اون چیزی که مصطلحه دیگه خیلی غلطه. حالا این دو تلفظیه به هر حال.
نه ببینید اون چیزی که متداوله ما نمیتونیم وقتی که مثلا تحصیل کرده شدیم تمایز ایجاد کنیم با اون چیزی که متداوله.
بله
ببینید اگه همه مردم میگن آسمان، من یه نفری بگم آسمان برای اینکه مثلا معلوم بشه که من ادبیاتی ام، یا مثلا همه مردم سلام میکنن من بگم درود و بدرود.
آقا منم میگم به خدا، هیچ قصد و نیتی هم ندارم.
نه ببین یه موقع است به طور طبیعی تو لحن آدمه.
بله
یه موقع است نه من ادا در میارم برای که بفهمن امینی دکتر ادبیاته، مثلا به جای اینکه بگم مرداد میگم امرداد.
بله
وقتی عموم مردم میگن مرداد، ببین زبانشناسا اصلا این رو میگن دیگه، میگن آنچه متداول است صحیح است.
اینم من میگم امرداد ولی قصدی ندارم.
پس خود عموم مردم ترجمه میگن دیگه، درسته؟ خب عربا ترجمه میگن.
بله
خب من میشه به خاطر اینکه بگم من خیلی عربی بلدم بگم مثلا ترجمه جدید این کتاب در آمد. خب در زبان فارسی ترجمه میگن، در زبان فارسی مثلا میگن شجاعت. من میشه یه نفری خودم بگم مثلا شجاعت.
حالا این که دیگه خیلی گل درشته، ولی مثلا دور
بله میکنن این کارا رو دیگه، یعنی ریز و درشتش فرق میکنه. بله. که
در همه
میاد میگه که مثلا حجمه هایی به من شده. انصافا کدام فارس زبانی حجمه به کار میبره؟ انصافا کدام فارس زبانی مثلا میگه من به این موضوع ورود کردم؟
حالا اینا آخه چیزه، اینا قالبیه که از ترجمه اومده، اینا که 100% غلطه. و بارها مثلا میشنم میگه من یک مادر هستم. خب یک مادر هستم، اگه چند تا مادر قرار باشی؟ اینا که ترجمه است، ولی اون چیزی دیگری که اول گفتید یه داستان دیگری است به نظرم.
من به نظرم همه اینها، یعنی همه تلاش هایی که ما میکنیم برای اینکه بگیم من آدم فاضلی ام، باسوادم، تحصیل کردم و با شما فرق دارم، به نظرم این خوب نیست. من چون که ادبیات درس میدم و خب بالاخره با استاد ادبی سر و کار دارم، اینو ملاحظه کردم وقتی با هم حرف میزنیم این کارا رو نمیکنه ها.
درود بر
وقتی میخواد بره مصاحبه کنه یا نمیدونم تدریس بکنه، یه زبان عجیب غریبی خودش در آورده، بعد فوایدی هم براش در آورده، خب واقعا خوب نیست.
دست شما درد نکنه دکتر. خیلی سپاسگزارم ازتون، شما رو به خدا میسپارم. مراقب خودتون خیلی باشین. خداحافظ.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. خواهش میکنم.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.